بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد ورجع حسن خير الله.
استشهد بعثنا في البخش بفرمه بفرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض فتحها وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عجل فرج. در کتاب شریف، در کتاب کافی شریف، کتاب توحید، در خدمت احادیث باب حدوث العالم و اثبات المحدث بودیم که به روایت دوم، که روایت در مورد سوالات ابن ابی العوجا و سرگذشت او با امام صادق علیه السلام بود، رسیدیم. قصه از این قرار بود که ابن مغفع و ابن ابی العوجا و بعضی دیگری در کنار هم نشسته بودند و ابن ابی العوجا در کنار ابن مغفع که بود، ابن مغفع اشاره کرد در اینا در کنار بیت الله نشسته بودن و نظاره میکردن که مردمی رو که اونجا طواف میکردن، و تقریبا تو نگاهشون یک تفریحی بود براشون که این مردم رو نگاه بکنند و تمسخر بکنند. بعد ابن مغفع میگه که وقتی که داشت این نگاه رو میکرد، اشاره کرد به شخصی در بین همه اینها که اگر بخواد کسی اسم انسان بر او صدق بکند، اون شخص است و بقیه اسم انسان برش رو صدق نمی کند. و اشاره به امام صادق علیه السلام کرد که جعفر ابن محمد اگر کسی بخواد باشد که اسم انسان به حد انسانی بر او صدق بکند، فقط این است، بقیه فرعون و بهائم اینها در این حد هستند. ابن ابی العوجا خوشش نیامد و چطور این رو در حقیقت به این اسم منتسب میکنی و بقیه راجی از کجا معلوم؟ بعد اونجا بیان میکند که این در حقیقت من با او همنشین بودم، از او شنیدم، دیدم که لأنی رأیتو اندهو مالم اره اندهو، چیزهایی دیدم که نزد دیگران ندیدم. ابن عبد العوجا رو باید امتحان کنیم، این رو، این که تو میگی، من میرم الان امتحانش بکنم ببینم آیا اینجوری هست یا نیست. دارم خلاصش رو میگم که زود برسیم به اون قسمتی که نخوندیم. ابن مغفع بهش گفت این کار رو نکن، پشیمون میشی اگر بخوای بری این کار رو بکنی. او گفت نه، من میرم تا نشون بدم حرف تو در حقیقت چی هستش، اینجور که حرف زدی حرف تو رو امتحان بکنم، من قبول ندارم این حرفو. گفت حالا اگر فکر میکنی که من از ترس این که حرفی که زدم غلط از آب در بیاد، میگم نه، رو خب برو، اما حواست باشه که خودتو رها نکنی. یعنی به گونه ای نباشی که فکر کنی با یه عالم نشستی شروع کنی به حرف زدن. تک تک کلماتی که به کار میبریم و افعالی که اونجا نشون میدی مراقب باش، رها نباش. خیلی تعبیر زیبایی است که تحفظ مستطعت من الزلال. اولا خیلی دقت کن در هر کلمه‌ای که بیان می‌کنی، ثانیا لا تسلی عنانک الی استرسال، خودت رو رها نکن پیشش، که اگر رها بکنی چه کارت بکنه؟ فیسلمک الی عقاب، میبره اونجایی که میخواد میبندت، یسلمک تسلیمت میکنه الی عقابه، به اونجایی که میخواد میبنده تو رو که دیگه راهی پس و پیش نداری. و حالا اینو عرض کردیم، سمه و مالک او علیک، این دو معنا شده، یا و رو عاطفه میگیریم به اقاله، فیسلمک الی اقاله و الی سمته، به الی میگیریم که الی اقاله و الی سمته، یه معنا که بگیریم فیسلمک الی اقاله، به اونجایی که میخواد تو رو میبنده، دیگه هیچ قدرت این که بخوای فرار بکنی نداری، بخوای خلاص چیز دیگری بگی نداری، تو رو میبره توی بنبست و اونجا قرار میده و هیچ راه پس و پیش نداری، این اقالشه. یا این که الی سمتن که مالکه او علیکه، که اون جایی که میبره تو رو یه علامتی بر تو میزنه که اون علامتی که بر تو میزنه به نفع تو نیست، یعنی به نفع تو نیست، یعنی اون که تو الان فکر میکنی که بخوای برنده بشی، نه، مالک به نفع تو نیست، ما نافیه باشه، مالک او علیک، بلکه بر علیه توست، ازراق بر این که نه، بلکه اصلا علیه توست. یا نه، در حقیقت این دو معنا تا حالا درسته، یه معنا این بودش که سمه و مالک او علیک، علامت بزن اونی رو که به نفعت هست و اونی که علیهت هست، خب اونجا بتونی خوب استفاده بکنی، گیر نیفتی، این اینو استینافه بگیریم. و سمه و مالک او علیک، اگر عطف گرفتیم به الا اقال و سمتن، درسته که این سمه با همون سمه یعنی علامت، این دو معنا شد. بعضی هم خواستن بگن که الی اقال و سمتن، این و سمتن که این و سمتن مالک او علیک، ما رو نافیه نگیریم، بلکه به یه جایی تو رو میرسونه، به یه علائمی میرسونه تو رو، به یه کاری در حقیقت که مالک و ما علیکت برای تو آشکار میشه، لذا خوب و بد برات آنچنان روشن میشه که راهی از این که بخوای فرار کنی و قبول نکنی نداری، یعنی کاملا برای تو آشکار میکنه، واضح میکنه که مالک چی به نفع توه، چی علیه توه. و چون تو دنبال این نیستی که مالک و ما علیک رو بشناسی، دنبال غلبه ای، درسته، میرسونت به جایی که مالک و ما علیک رو برای تو آشکار میکنه. پس این سه معنایی که برای این عبارت شده و هسته هم صحیحه، هسته هم چی هستش؟ باز در حقیقت گیر افتادن اینه و ناچار شدن اینه. خب قال فقام ابن ابي الاوجا و بقيت انا و ابن المغفى، مغفى جالسين، ما نشستیم، من و ابن المغفى نشستیم. اینو کی داره میگه؟ منصور ابن ابي منصور، به اونجا داره که عند ابي منصور المتتبع، ابي منصور المتتبع داره میگه ما نشستیم، من و ابن المغفى، رفت و مدتی بعد برگشت، فلما رجع الينا ابن ابي الاوجا قال، اینجا تو اینجا خونده بودیم، قال ويلك يا ابن المغفى ما هازا به بشر، این که من رفتم دیدم این که دیگه بشر اطلاق نمیشه براش. حالا ابن مغفا میگفت اگر یک کسی انسان باشه تو عالم اینه دیگه، این رفت بر دیگه از اون برتر بیان کرد از جهت شدت، گفت از این ما هازا به بشر، ابن مغفا گفت این انسان است، بقیه انسان نیستن، اونا بهائمه، این رفته در حقیقت میگه ما هازا به بشر، این اصلا بشر هم برش اطلاق نمیشه، فوق این مسئله است، ما هازا به بشر. و این اونم ابن ابی الاوجایی که خیلی پلنگ دماغه، خودش بعدن میگه، میگه من با همه علما، با همه متکلمین، با همه اصحاب جدل جدل کردم، یه ذره خلاصه نلرزیدم، یه ذره قراسه برام هیچ چیز پیش نیومده. حالا رفته اینجا با اون شجاعت رفته بوده، برگشته با یه سرفکندگی و با یه حالت شکست خوردگی و با این اقرار که ما هازا به بشر، این ما هازا به بشر رو در حقیقت قرآن اینجا به کار رفته. کجاست؟ سوره یوسفه، وقتی که اون خانوم ها رو نشون و دست هر کدوم یک کاردی داد و یک نارنجی یا تارنجی داد دستشون، وقتی یوسف با آر وارد شد چی شد؟ همه اینا گفتن که دستشون رو بریدن و بعد گفتن که چی بعد از اون؟ ما هازا بشرون این هو الا ملک کریم ما حاضا بشر رو نگه درست خونده باشن. بله بله
ما حاضا بشر رو شد
حالا یادم نیست ما حاضا بشر رو اله و الا ملک کریم. این ملک کریمی است که اونجا اون روحانیتی که اینها دیدن منتها اونها در این روحانیت اون جمال باطنی یوسف رو در همین حد ظاهری مشاهده کردن، در همین مقدار، چون اونا که بکنه یوسف که راه پیدا نکردن که، همچنان که ابن ابی العجام در اینجا بکنه حضرت که راه پیدا نکرده که، تجلی اونجا به گونه ای بود که اینها رسیدن که این ملک کریم است. اینها هم تجلی امام صادق اینجا هم به گونه ای بود که با این که ظاهری بود اما این رسید به این که ما حاضا به بشر و امکان فی دنیا دنبالش بازم در تعریف امام صادق امکان فی دنیا روحانی یتجسد ازا شاء ظاهرا و یتربه ازا شاء باطنا فهو حاضا. اگر یه روحانی باشد که اگر بخواد ظاهر بشه بشه این بشر و اگر میخواد باطن باشه میشه اون حقیقت روح از روح روحانی، این فقط اینه، یعنی ظاهر شدن دست خودشه باطن شدن هم دست خودشه، تمام در حقیقت ظهورات مراتبش از ظاهر تا باطن دست خودشه. و امکان فی دنیا روحانی یون یتجسد روحانی حقیقتش، اما تجسد هم پیدا کرده، اونم نه تجسدی که به استرار باشه، ازا شا از ظاهرا که خودش اگر میخواد ظاهر بشه یه تجسد، دقیق میکنی؟ ازا شا از ظاهرا اگر میخواد که ظاهر بشه یه تجسد الان به این بدن و یه تربه این روحانی ازا شا عباطنا در اون عمق حالت روحانیتش هیچ حضوری در عالم دنیا و وقت نداره، ازا شا عباطنا وقتی که میخواد حالت باطن داره. خوب شناخته خدایش، خوب شناخته، یعنی ببین زمینه تو وجود اینها در ادراک تامه و وقتی قبول نمی کنن حالا میرسه قبول نمی کنن شقاوت نشون میده، خیلی تامه، شقاوت خیلی باید سخت باشه برای انسان که هوش فراوان، درک خوب، انتقال زیاد، اما چی؟ اما سماجت، اما عناد، اما خلاصه جهد، انکار، خیلی سخت و خطرناکه. اینجور نیست که همیشه هوش زیاد انسان رو نجات بده، خیلی وقتا هوش زیاد انسان رو ساقط میکنه. لذا کسانی که مطرحن در جانب سعادت و در جانب شقاوت، اینا هر دو هوششون زیاده، یعنی اونا تو ائمه شقاوتن، اونهایی هم که تو جانب شقاوت بزرگند از جهت اون اسم و از جهت اقتدار، آدمهای پر استعدادی بودند، تقریبا نابغه بودند که تونستن یه همچین کاری بکنن. از جمله این شخص خیلی عالی تونسته وصفم چقدر زباندار که بتونه به این زبان امام صادق علیه السلام رو وصف کنه، که این وصف خیلی وصف عالیه که ازا شاع ظاهرا روحانی یا یتجسد و ازا شاع باطنا چی؟ یترب و چقدر تعبیر بلنده.
این رفته برای مناظره، حالا تو مناظره استدلال میشه فرزن مثلا شکست میخوره، این
برداشت
به این جواب،
یه جواب ارفانی
تجسد بهتره.
حالا می که سب کنید، حالا تا ادامه روایت و تتمهی که ذکر میشه اونجا معلوم میشه که اصلا می رفت اون محضر امام صادق علیه السلام، خودش میگه از کلام می رفت، از حرف می رفت، میگه عظمت و ابهت شما که بی نظیره، من پیش هر دانشمندی نشستم، هر بزرگی نشستم، نه تنها نلغزیدم بلکه با تمام استواری با اونا قدم برداشتم و حرف زدم، اما پیش شما که میام حضرت بشه چرا شروع به سوال نمی کنی؟ میگه زبانم باز نمیشه، از عظمت شما من اخذ میشم. این روحانیته، این یافت غیر از بحث علم ظاهریه، این بحث غیر از علم اصولیه که در حقیقت فقط میتونسته کلام مغلوب بشه، بگه او یه بود استدلاش من قوی تر بود، فکر میکنم تا بتونم جبران بکنم. نه، او همه مراحل رو طی کرده، میدونه غلبه چجوریه، تو چه وادیه، بارها ممکنه مغلوب شده باشه و غالب شده باشه، غلبه رو میشناسه، اما این غلبه یه غلبه دیگری علاوه بر اون غلبه استدلالی بوده، این در حقیقت وجودش مرعوب شده، وجودش تحت تأثیر وجود امام قرار گرفته، اما اینقدر این باطن رو خراب کرده بوده با اینکه این اتمام حجت شده، با این حال چی هستش؟ با این حال ایمان نیاورده و داره که آخرش هم بدون ایمان از دنیا رفته. هرچند این از شاگردان اول حسن بصری نقل میکنن بوده و البس که حسن بصری بالاپایی کرده بوده در خلاصه مذهب جبر و تخفیف، این از اونجا زده میشه و بعد در حقیقت کلن رها میکنه و میرسه به این مرتبهی که میمدن میشستن و مردم رو که طواف میکردند و رمی میکردند و عرفات میرفتند و اینها میشستن مسخره میکردند، اینها براشون شده بوده جوک، یعنی جوکشون رو خوب میمدن از جاهای دیگه میمدن، یعنی مسافرت میکردن به سختی میمدن میرسید در مکه میشستن و تماشا میکردن، این تفریحشون بوده که ببینیم ازشون آخه برای چی میای حضرت در این توسته، آخه برای چی پس میای شما که اعتقاد نداری؟ میگه میایم ببینیم مردم خلاصه چجوری سنگ میندازن، چجوری خلاصه جاهلانه سفیهانه تعبیر او که مثلا این کارا رو میکنن تفریحشون بوده، بلکه بیان نگاه کنن بخندن، اسباب خندشون بشه. بعد میفرماید که فقه هازا این شخص است، فقال الله و کیف ذلک، چجوری به این مسئله پی بردی، چی شد جریانتون بالاخره رفتی و اومدی؟ قال جلست الیه، نشستم الیه، تعبیر الیه هم تعبیر زیبایی، جلست الیه نشستم به سوی او، دقت میکنی جلست الیه که انه جلست بین یدیه متعدبا خیلی با ادب نشستم، جلست الیه فلما لم یبقى عنده غیری، وقتی که بقیه رفتن و من تنها شدم، ابتدعنی، من قدرت سوال نداشتم، او آغاز کرد، ابتدعنی او آغاز کرد، فقال ان یکن، این خود این آغاز کردن خیلی در حقیقت طرف رو با این، اونم با این بیان که افکار طرف رو بیان بکنه برای خود طرف بدون اینکه اون اظهاری کرده باشه. ابن ابوالعجا امام صادق حالا ندیده بود، امام صادق علیه السلام هم ابن ابوالعجا رو نمیشناخت، ندیده بود از جهت ظاهری، ارتباطی نداشتن، اما شروع کرد افکارش رو گذاشت کف دستش، اومدنش رو به اینجا برای شکار کرد، اصلا عاشق بر چی اومدی؟ اینجور فرمود حضرت، فقال ان یکن الامر علی ما یقول هؤلاء، اگر امر، اگر حقیقت اون چیزی باشد که این دسته مردم، یعنی همین طوافین، اهل طواف، طائفینی که دارن طواف میکنن چون نشسته بودن توی خلاصه کعبه، این یکون الام، یعنی هر توی بیت الله، نه تو که بیت الله که در کنار کعبه است، این یکون الام علی ما یقول هؤلاء، تو پرانتز و هو علی ما یقولون، حق هم همین است که اینها میگن و هو علی ما یقولون، این یعنی داره حضرت چیکار میکنه؟ اول داره به صورت شک برای این برام میکنه که یا اینجوری هست یا اینجوری نیست، یا این درست است کار اینا یا درست نیست، اما میگه کار اینها یا درست است، هر چند که این درست است، درسته؟ یعنی هر چند که این درست است، بلافاصله همون جریانی که تو روایت قبل، یعنی طرف رو توی موضع شک میاره، اما در این حال با قاطعیت هم حرف خودش رو در بیان میزنه، یعنی اینجور نیستش که تو موضع شک به طرف نشون نده کدام طرف هم از نظر این حقه، این خودش یه روشه، یعنی در اینی که با در روش مناظره و مجادله با طرف به صورت یقین او رو میخوای به شک تبدیل کنی و بعد شک او رو ببری به سمت یقین صحیح، اما در این حال تو همون موطن شک هم موضع خودت رو ابراز میکنی، موضع خودت رو مخفی نمیکنی، موضع این خودش جالبه ها، هم تو روایت قبل اینجور بود همین تو این روایت که هم میاریش تو موضع شک، میگی مسامحه میکنیم با تو، میگیم اصلا قبل کاری نداریم که چی درسته چی غلطه، درسته یا این است یا آن، درسته دو طرف بیشتر نداره، یا حرف تو درست یا حرف اونا، هر چند حرف اونا درسته و حرف تو غلط است، هر چند این یعنی واقعیت بیان، اما میگه با این حال ما در حقیقت میگیم یا اون درسته یا حرف تو یا حرف اونها، بر دو حرف بر هر دو فرض میخوایم ثابت بکنیم که اونا ضرر نکردن، لذا میفرماد این یکون الامر علی ما یقولها اولائه و هو علی ما یقولون، اینو بذارید تو پرانتز خیلی در حقیقت معنا خوب میشه، و هو علی ما یقولون در حقیقت همون جوری هم است که اونا میگن، ما یقولون، ما یقولون کیا هستن؟ همون اهل طواف، فقط سلمو و اتبتم، اگر اونجور که اونا میگن درست باشه، خب اینا با این کاری که انجام دادن به سلامت رسیدند و درست انجام دادن، و عتبتم و شما چی شدید؟ هلاک شدید. اینم تازه فردم نمیاره این روها، یعنی داره بهش نشون میده که تو چی هستی؟ یه دسته با همیدا، تو نماینده اونایی، و عتبتم شما به هلاکت میفتید، یعنی نشون میده پشت سرت هم یه گروه منتظرتن الان که برگردی خبرها رو به اونها بدی که چی به چی شده، فقط سلمو اینها و عتبتم،
و این یکن الامر علا ما یقول ها اولا و این یکن الامر علا ما تقولون. اگر امر اونجور باشه که شما میگید، یعنی واقعیت اونجور باشه که شما میگید، یعنی عالمی در کار نباشد، خدایی در کار، خدایی در کار نباشد، معادی در کار نباشد، حالا هنوز این حرف نزده ها، هنوز هیچی نگفته ها، حضرت داره ضمیرش آشکار میکنه. و این یکن الامر علامات تقولون، اگر امر اونگونه باشد که شما میگویید، و لیس کما تقولون، هرچند اون حرف شما غلطه و اینجوری نیست، اما در این حال اگر اینجوری باشد، ببینید این عدم مسامحه‌ست. یعنی ما گاهی میخواییم کتابیه با مسامحه کتاب میاییم، خودمونم میشه مثل همون طرف، بعد کم کمی شک باورمونم میشه، اینقدر به طرف به شک صحبت میکنیم با طرف، کم کم خودمونم میفتیم توی طرف به شک، ولی از اول دفاع میکنن، حرف خودش رو هم بیان میکنن، ولی تو موضع شک برای اون قرار میده، ولی حرف خود، چون اگر انسان خودش تو موضع شک قرار داد، هیچ دلیل نداره که یک طرف رو بر دیگری بعدن دفاع جدی تری ازش بکنه، و هیچ دلیل نداره که طرف میگه خب تو گفتی شک، مثلا منم اینجوری میگم، یهو بمونه تو این حالت شک، بعد میبینه که برایش سخت نیست اون طرفش رو بپذیره، چون از اول خودش به عنوان چی گفته؟ تمام تواناییش در دفاع به کار نمیفته. ببینید اینا کار دقیقه ها، لذا اگر هم تو موضع شک بیان میکنه، موضعش رو تو موضع شک بیان میکنه که این نظر من اینه ها، صحیحش اینه ها، هرچند دارم مسامحه میکنم با شک، دارم با تو برخورد میکنم، اما صحیح چی هستش؟ صحیح این است که من دارم میگم این صحیح و اون غلطه، که اگر یه موقعی هم او، این روش برای ماست که اگر هم یه موقعی او از این موضع شک تونست یه جایی استدلالی علیه این بکنه، این چون دفاع کرده از یک طرفش، تمام تواناییش به کار میفته تا چیکار بکنه؟ تا بتونه او رو تثبیت بکنه. اما اونجایی که آدم دو طرفش رو گفته باشه، وقتی که مغلوب شد، مجبور به راحتی طرف مقابلش رو بپذیره. اینم یه نکته روانشناسیه که انسان از چیزی که دفاع میکنه، وقتی که مقابله میشه با دفاعش، توانایی ها شدیدتر به کار میفتن برای دفاع. این غیر عصبیت جاهلان است، این اونجاییست که انسان یقین داشته در یه مسئله و با یقین قبول کرده، به یقین رسیده، اما الان در مقام مناظره داره با شک با طرف، به عنوانی که شک این است یا این طرف داره اون طرف داره برخورد میکنه. بله اگر انسان خودش یقین نداشته مسئله رو، خب نمیتونه بدون یقین یه حرفی رو قاطع بگه، اون جداست البته. نه جهتداری نیست، داره میگه من در استدلال دارم با تو دو طرف مسئله رو باقی میذارم، اما در این حال موضع من معلومه کدوم طرفه،
یعنی من جهتدار وارد بحث
میشم، اب نداره، میگه ولی یا این است برای تو یا اون است، یا اینا دارن درست میگن یا اونا به نظر تو، یعنی اون که نظر توه، یا نظر تو درست است یا نظر تو درست نیست، نظر اینا درسته، درسته، چون داره نظر اونم میگه، یعنی بحث نظر اونم داره میگه، میگه تو نظرت این است، نظر او رو بی انصافی نکرده نظر او رو مجبور بذاره، میگه یا این است که تو میگی که اعتقاد دین است، یا این است که اونا میگن، خودش رو سومی گرفته، اما سومی که خارج از این دوتا نیست، یا باید اون صحیح باشد یا این دیگه، میگه یا اون است که اونا میگن یا این است که تو میگی، هر چند نظر من این است که اونایی که اونا میگن منم داخل در اونا، منم داخل در اونا هستم، من سومی نیستم که بخوای تو بگی من دوره داری، هر چی تو بگی، نه اون باشه نه یه چیز دیگری باشه، میگه نه منم در حقیقت همون هستم، یعنی خود این تأکید در اینم هستش که خارج از این دوتا نیست، امر سومی در کار نیست و من هم معلومه که کدوم یکی از این دوتا رو قبول دارم. بعد میفرماید که ولیسه کما تقولون و یکون الامر علی ما تقولون ولیسه کما تقولون فقط استبیتون بهم، تو اینجا دیگه شما با اونها مساوی هستی. چرا مساوی؟ چون اونها چیزی از دست ندادن که، اونها در حقیقت یه سری اعمال انجام دادن تو دنیا، شما نظر تونه که دنیا تمام شد و رفت تمام شد، خب اون که چیزی از دست نداده، اونها مثل شماست، الان اون مرده تو هم مردی، وقتی بمیری تو مردی اونم مرده، درست تمام شده دیگه. اما اگر راست باشه، احتمال راست بودن داشته باشه، اگر راست باشه اونا نجات پیدا کردن، شما هلاک شدی، نجات ابدی، هلاک در حقیقت ابدی، اون طرف یه طرف مسئله است، این طرفش هم چی هستش؟ اگر حالا بر فرضی که شما بگید، حالا مثل که شما به یک کارهای عبثی مشغول شدی، حد اکثر این است که اونا به یک کارهای عبثی مشغول شدن، حد اکثرش اینه دیگه، استبیکم بهو، تمام شده، گذشته، زندگی گذشته، تمام شده، پس چیزی در هر دوی شما از دست نده، مساوی هستی. فقلت الله یرحمک الله، این یرحمک الله از باب به اصطلاح احترام نیست، از باب قائل به این که خدا تو را رحمت کند نیست، چون خدا را اینجا که قبول نداره. این که بعد حضرت سوال میکنه ازش، میگه که ابن رسول الله، میگه آخه تو به خدا قائل نیستی که بخوای براش رسولی قائل باشی و فرزندی بر، میگه این همین عرفیست که بر زبان جاریه دیگه، دقت میکنی؟ میگه این کلمات عرفیه است، این یرحم و کلا هم هستش، همین کلمات جاری است که تو تعارفای ما هم خیلی وقتا به کار میبریم، حواسمون به خلاص اونی که میگیم نیست، فقط داریم ادب به کار میخوایم ببریم، میخوایم ظاهری باشه، خیلی هم به معناش کاری نداریم. یرحمک الله، منتها همین مقدارم باز ادب خوبه که آدم بالاخره الفاظ بد به کار نبره. من از این کلمات ادب آمیزش در این ابتدا، آدم مثلا میگه جا داشت که هدایت بشه، اما بعد نگاه میکنه میگه نه، در انتهای تتمه روایت که ذکر میشه، نه همچین آدم مؤدبی هم نبوده، در عینی که بر حالا میاد اونجا. فقلت الله يرحمك الله و اي شيء نقول و اي شيء يقولون ما قولي و قولهم الا واحد. شما چرا قضاوت میکنی؟ حرف دهن ما میخوای بذاری؟ ما چی میگیم اونا چی میگن؟ ما حرفمون یه چیزه، چرا ما میگی شما اینجوری میگین اونا اینجوری میگن؟ دقت میکنی؟ این خودش گیر افتادنه، یعنی قبل از اینکه کلامی گفته باشه حضرت تمام مافسدگیرش رو ریخ بیرون که تو یه کسی هستی که به خدا اعتقاد نداری، کار اینا رو عوض میدونی، نگاهت به اینا تمسخرآمیزه، همه اینا رو تو همون یه کلامی که اگر اینا صحیح بگن اینها در حقیقت بردن و شما در حقیقت هلاک شدید، اگر مساوی باشید مساوی چیزی از دست ندادن، هنوز این چیزی نگفته که میگه من چی، ما چی میگیم اونها چی میگن، ما که حرفمون یه واحده، چرا ما رو تفکیک میکنی؟ بعد میفرماید حضرت که فقال و کیف یکون قولک و قولهم واحدا، حرف تو با اونا چطور یکی باشه؟ و هم یقولون ان لهم، ببین کاملا داره او رو چیکار میکنه، همه وجودش رو خلاصه میکنه توی یه کلامی، ان اونا قائلن به این که ان لهم معادن و ثوابن و عقابن و یدینون به ان فی السماء الهن و انها عمرانون، اینها قائلن به این که معاد در کار، ثواب و عقاب یعنی اعمال باید باشد، اعمال نتایج دارد که ثواب و عقاب هست، معاد است یعنی حرکت به یه سمت نامتناهی است به سوی خداست، و یدینون اینها قائلن به این که به انف السماء الهن، این فی السماء الهن در حقیقت هو الذی فی السماء الهن و فی الارض الهن، که آیه شریف قرآن، این فی به معنای داخل نیست، به معنای داخل یعنی ظرفیت، بلکه فی به معنای علا و استعلاست، فی به معنای علا و استعلاست، که گاهی هم به کار بردن که مثلا داره که فی قول تعالی لأسلبنکم فی جزوع النخل، فی جزوع النخل نه در درخت نخل یعنی درونش، فی جزوء النخل یعنی علا جزوء النخل، اینو در حقیقت به کار بردن، گفتن از نظر ادبی درستم هست، حقیقت هم هست که فی به معنای چی باشه، استعلا و علا باشه، قرینه در کار معلومه، نشون میده که یدینون به ان فی السماء الهن و انها عمران، سما آباد است، اینجور نیست که سما خالی باشه، ما فیها موضوع اهابن الا و فیها ملکون ساجدون او راکه، در سما یک جای پوست انداختن پیدا نمیشه الا اینکه در اونجا ملکی ساجد یا راکه است، که منظور مادی هم نیست دیگه، ما فیها موضوع اهابن هیچ جای پوست انداختن نیست، یعنی پر کرده عالم رو، ملأت کل شیء، در اللهم انی اسالک باسمائک التی ملأت کل شیء، درسته که اسماء تو چیکار کردن؟ اسماء تو ملأت کل شیء، که همه جا رو پر کردن، و در حقیقت یا این که ملأت کل شیء و چی دنبالش داره غیر از این دعای کمه، یه جای دیگری هست که پر کردی همه جا رو و جای خالی از تو نیست، که حالا در دعای دیگری وارد شده، ان لهم معادن و ثوابن و اقامت و یدینون به ان فی السماء الهن و انها عمران و انتم تزعمون ان السماء خراب، شما قائلید به اینکه خبری نیست اونجا، لیس فیها احدون، اونجا دیگه موجودات مجردی در کار نیست، قال فقتنم تا نذاشتم ادامه بده، همینجا سوال کردم، همین کلام رو گرفتم، خیلی اینجا بحث جالبی میشه، فقتنم تا من این رو قنیمت، مثل جدله دیگه، میگه تا این رو فرمود این رو قنیمت گرفتم، که اینجا موقعی است که الان خوبه وقتی است که من وارد بشم و بگیرم تو تنگنا حضرت رو، فقتنم تا من فقلت له ما من ابو ان کان الامر کما یقولون، حالا ببین اول میگه حرف ما با اونا یکیه، بعد این رسوا شده، حالا میگه به حضرت میگه ان ما منعه، خدا رو چی منع میکنن، این کان الامر کما یقولون، چی من میکند خدا را اگر امر اونجوریست که شما میگی، اونجوری که در حقیقت اینا میگن، ان یظهر لخلقه و یدعوهم الی عبادته یا یدعوهم الی عبادته حتی لا یختلف منهم اسنان و لما احتجب عنهم و ارسل الیهم الرسل. این سوال خیلی از ما هم هست نیست؟ چرا خدا خودش ظاهر نمیشه؟ اگه خدا خودش ظاهر میشد خب همه ایمان می آوردن دیگه، ارسال رسول هم لازم نداشت، انزال کتب هم لازم نداشت، این همه کفر هم ایجاد نمی شد، همه می دیدن خدا رو، عظمت خدا که آشکار می شد و خدا در حقیقت به اون حقیقت دیده می شد، همه در حقیقت چکار می کردن؟ خضوع می کردن. چنانچه مثلا بنی اسرائیل وقتی که کوه طور بر سرشون قرار گرفت، آیا اینها همونجا سجده نکردن؟ در حالت سجده قرار نگرفتن؟ هرچند وقتی سرشون به سجده میذاشتن با یه طرف چشمشون داره تو روایت نگاه میکردن ببینن هنوز هست کوه بر سرشون که بلند نشن، یا اگر رفته بلند شن، گاهی با چشم راست نگاه میکردن گاهی با چشم چپ به آسمان هی نگاه میکردن هنوز کوه بالا سرشونه، درسته؟ این خلاص این یعنی وقتی بلند شدن دوباره سر جای اولشون با این کوه طور کنده شده و بر بالای سر اینا قرار گرفته، این مقدار معجزه و کرامت رو دیدن ایمان نیاوردن. این میگه چطور میشد خود خدا میومد؟ حالا که شما میگید یه خبری هست تو آسمان ها و خدا در کاره و قائلید به اینکه خود اینا میگن خدا هست، خودش میومد دیگه، پس چرا غایبه؟ لمحتجب عنهم، چرا خدای تعالی اگر موجود بود چرا محجوب است؟ هر چی که موجود باشد معلوم است، آشکار است. این استدلال ها، یعنی تو کلام استدلال ها چکار کرده؟ مخفی کرده که هر چی که موجود باشد آشکار است. اگر خدا موجود است چرا آشکار نیست؟ هر چی که آشکار نیست موجود نیست. لمحتجب عنهم، چرا در حقیقت خدای تعالی اگر هست، اگر اینجوریه که شما میگید، لمحتجب عنهم، چرا پنهانه، چرا محجوبه؟ و ارسل الیهم الرسل، یه عده دیگر رو میفرسته خودش نمیاد. ولو باشرهم بنفسه، اگر خودش میآمد کان اقرب الی الایمان به، راحت‌تر مردم بهش ایمان می آوردن. فقال لی، یه کلام حضرت بسیار عالی رو در جواب این میفرماید که اگر قرار بود خدا ظاهر بشه، که قرار است خدا ظاهر شود، ما فکر میکنیم الان اشیا رو چگونه میشناسیم؟ الان شما فکر میکنید من رو که دارید نگاه میکنید ذات من رو میشناسید؟ ذات من رو میشناسید؟ ذات من رو شما دارید الان من رو میبینید، لباس من رو میبینید، رو صورت من رو میبینید، چشم من رو میبینید، همه اینها جزء عوارض من هست یا نیست؟ همینو جزء آثار من هست یا نیست؟ شما از این آثار ذات من رو میشناسید؟ اصلا خلاصه حقیقت من رو شما اطلاع برش پیدا نمی کنید، منتها از این آثار پی به یه حقیقتی میبرید، منتها این حقیقت به مقداری که از آثار انتقال پیدا میکنید به حقیقت، به حقیقت پی بردید. ما فکر میکنید اگر یه موجودی رو ببینیم داره یه قلمی مینویسد، الان یک مثلا شعر زیبایی رو می نویسد، این قلم رو که نگاه میکنید با این زیبایی داره می نویسه، از کجا پی می بریم که این موجودی که این دست قلم در دست اوست حیات دارد و علم دارد که داره به این زیبایی و با این معنای عمیقی رو می نویسه، از کجا پی می بریم که این عالم است؟ چون معنایی رو داره القا میکنه و نقاشی و خطی رو داره در قد می کشد که این خود این خط هم یه علم دیگه، عالم است و حیات دارد، چون اگر حیات نداشت مرده بود، این در حقیقت امکان نداشت بتونه این حرکت رو ایجاد بکنه. از کجا میفهمیم؟ آیا حیات رو دیدی؟ آیا علم رو دیدیم؟ ما حیات و علم رو ندیدیم، اما از این حرکت و از این در حقیقت اثر پی میبریم که این حیات دارد و عالم است. اینها رو همه رو اقرار داریم و تازه یقینمون به این که این حیات دارد و عالم است حتی از بعضی از آثار ظاهری که با چشمم دیده میشه شدیدتره. یعنی اگر کسی بگه که این اتفاقی نوشته شده، میزنیم تو دهنش، امکان نداره. مگه میشه یک کسی شعر به این زیبایی رو با این خط خوش با این معنای دقیق بتونه در حقیقت نگارش بکنه؟ امکان نداره حتی ازش قبول بکنیم که همچین حرفی رو، احتمالم نمیدیم که این مرده‌ای بوده دستش تکون خورد این شعر نوشته شد، یا یه آدم جاهلی بود این شعر بیان کرد. اصلا امکان نداره برای ما که بگیم این علم اقلش نیست که به خطاطیش میشه این علم. نگید حالا یه شاعر ممکنه یه شعر حفظ باشه، اما چی هستش؟ به معناش توجه نداره. نه، خود این خط یه علم دیگه، بدون اینکه علم داشته باشه امکان نداره. اگر ما این حقیقت رو تو همه نظام وجود این گونه میشناسیم که از آثار اون ذات رو میشناسیم، ذات هیچ کسی آشکار نیست، از یک سنگ گرفته تا در حقیقت حیوان گرفته تا نبات گرفته تا انسان، ما حس ذات و جوهریا نداریم، هیچ کدام از حواس ما ادراک جوهر و ذات اشیاء رو نمیتونه بکنه، هیچ کدام. همین اشیاء ظاهری مادی سطحی را یکیتون اگر حس جوهریاب دارید بگید کدام با کدام حس میشه جوهریاب؟ آیا غیر از این است که از آثارش فقط جوهر رو میفهمیم؟ اگر میبینیم این درخته، ما درخت و ذاتش رو ندیدیم، آثارش رو دیدیم، برگ رو دیدیم، شاخه رو دیدیم، ساقه رو دیدیم، بار رو دادیم، رشد رو دیدیم، ریشه رو، اگر مثلا اینها رو در حقیقت دیدیم، این آثار اینه، ذاتی اینا نیست، اون جوهر نامی، اون جسم نامی که نمو کننده است، ما نمو رو میبینیم، نه نامی در اون حقیقت ذات رو که جنس و فصل باشه. تو همه اشیا همینجوریه، تو سنگ هم همینجوریه. بعد حضرت همین رو استدلال میکنن، میگه خدای تعالی آشکار است. مگه میشه خدا محجوب باشه؟ خدا آشکار است، منتها تو دنبال آشکاری، حتی تو این اشیاء ظاهری که داری نگاه میکنی، آشکاری در عوارض فقط تو ارتباط داری با اشیاء، تو همین اشیاء با عوارضشون با آثارشون ارتباط داری. خدای تعالی هم آشکار است، منتها به اثره آشکار از هر اشیاء خدای تعالی است، اما تا چشم ما حد داره دیدنش، حواس ما حد داره، خفا داره، حد و خفای جسم مدرکات مثلا قوای ادراکی ما در این حد. اگر خدا میخواست بر این قوای ادراکی تجلی بکنن که ما ببینیم، بشنویم، حس کنیم، اون را میشد همین عالم. یعنی خدای تعالی در مرتبه که بر این قوای ادراکی که ما الان داریم اگر بخواد تجلی بکنن که ما ببینیمش، بشنویم اون را، حس کنیم اون را، همین عالم میشه، نه غیر از این. لذا محجوب نیست، چنانچه ادراک ما نسبت به اشیاء دیگه هم همین گونه است. خیلی تعبیر بلنده ها، یه موقع میگیم نه خدا محجوب است، به اصطلاح تجلی نکرده است، نه میگه خدای تعالی آشکار آشکاره، اونم به خصوص استدلال میکنه برای این شخص به نفس خودش، به درون خودش، حتی به اشیاء بیرونی هم نه، به نزدیکترین و نزدیکترین وجود که خدا ظاهر است در اینجا. حالا استدلال رو دقت بکنید. ویلک، وای بر تو، و کیفه تجب انگ، چجوری او محجوب از توست، من اراک قدرته فی نفسک، اونی که قدرت خودش رو در نفس تو آشکار کرده، قدرتش رو در نفس تو درون تو آشکار کرده، نشوع اکبلم تکن، تو پیدا شدی، ایجاد شدی بعد از اینکه نبودی، مگه به اختیار خودت اومدی؟ مگه خودت خواستی که اومدی؟ نشوع اکه ولم تکن و کبرکه بعد از صغرک، بزرگ شدی بعد از اینکه کوچک بودی، مگه تو اراده کردی که بزرگ شی؟ مگه تو خواستی که بزرگ شی؟ اصلا متوجه نشدی کی داری بزرگ میشی؟ اگر میتونستی جلوی بزرگ شدن تو بگیری وقتی جوان شدی، میگفتی میخواستم اینجا بمونم دیگه، بیش از این نمیخوام برم. کبرکه بعد از صغرک و قوتک بعد از ضعفک، اینا همه قید اختیاری برای انسان، بعد از اینکه ضعیف بودی قوی شدی، و بعد از اینکه دوباره در حقیقت قوی شدی ضعیف شدی، و ضعفک بعد قوتک، و سقمک بعد صحتک، صحیح بودی، سالم بودی، و بعد مریض شدی، اینا اختیاری تو نبوده. و همچنین صحتک بعد سقمک، ببینید هم حالا اگر وقت شد باز عرض میکنیم، استدلال کرده بر ظهور تام، بر اون چی که غیر اختیاری انسانه ولی داره در درون انسان محقق میشه، که نشون میده از خودش اختیار برای مسئله نداره. ثانیاً بر اشیا از راه زد وارد شده، یعنی شناخت اشیا از راه ازداد، نشوع اکه و لم تکن، کبرک بعد از غرق، چون ما معرفتمون از این دو دلیله، یکی این که خدای تعالی همه اون حقیقت وجودی خدا در وجود تو به اینها تجلی کرده، یکی این که اون حقیقت زد ندارد، و چون زد ندارد اگر همیشه انسان جوان بود احتمال نمیداد که اصلا انسان جوانیش چی باشه، ایجاد شده باشد، اگر همیشه آفتاب برقرار بود ما احتمال نمیدادیم که نوری که اشیا در حقیقت ازش ظاهر شدن از خورشیده، فکر میکردیم مال خودشونه. چون این تغییر هست میفهمیم که او نیست، اینها معلوم نیستن، او هست، اینها آشکار هستن، معلوم شد نور مال اونه. این خود رفت و آمدها، تعرف الاشیا و ازدادها، صحت و صبح، اگر انسان همیشه صحیح باشد اصلا مرض رو نمیشناسه، تغییر رو نمیشناسه، قدر نعمت دانسته نمیشه اگر ثابت باشد، معلوم نمیشه نعمتی. اما وقتی نعمت را نظام ببینید، خدای تعالی عالم رو بر اساس ازداد داره اداره میکنه، فصول، شب و روز، سرما و گرما، دقت بکنید دائما تغییر. همین تغییرات برای آیته که انسان عادت نکنه، برای این است که انسان آیات رو ببینن عادت نکنن. لذا می فرماید که و صحت که بعد از صحبت و رضا که بعد غضبت، یه چیزی برات پیش میاد خوشحال میشی، یه چیزی برات پیش میاد چی میشی؟ ناراحت میشی. رضا که بعد از این که احساس میکردی نداری، سختی، مشکله، رضا که آسایش و راحته. و غضب که بعد رضا، اصلا دنبال اسبابی که برای تو اینو پیش آورده، اینها تحت اختیار تو نبودش. و حزن که بعد فرحک و فرح که بعد حزنک، ببینید از مسائل ایجاد شروع کرد، بعد به جسمش در حقیقت رسید که کبر که بعد صغرک، قوت که بعد ضعفک و صحت سقم که بعد صحتک، اینا مربوط به جسم بود. بعد اومد اون مسائل چی؟ نفسانی، مسائلی که به روان برمیگرده، به نظام روحی برمیگرده. رضا که بعد غضبک، غضب که بعد رضا، حزن که بعد فرحک، فرح که بعد حزنک، حب که بعد بغضک. نگاه میکنه یه چیزی رو میگه دوست دارد، غیر از اونجایی است که حب مبدا اختیاری دارادن، دل یه چیزی رو الان چیکار میکنه؟ دنبال محبت کردن بهش میره. اما نه، این در حقیقت یه جایی میبینه محبت یه چیزی تو دلش افتاده بدونه که ببینه چرا. حبک بعد غضب بغضک و بغضک بعد حبک و عزمک بعد عناتک، اراده میکنی بعد از اینکه تو فکر و شک بودی که چیکار بکنی. تعنی یعنی تفکر، انسان هنوز به نتیجه نرسیده باشه تعنی داره، داره در حقیقت ضعف داره، از ونیه میاد، ونیه یعنی ضعف. بعد عناتک، بعد از اینکه در حقیقت همون تصمیمی نگرفته بودی، عزمک بعد عناتک و عناتک، این وهم و ضعفه، یه چیزی رو تصمیم میگیری انجام بدی میبینی نمیشه، یه چیزی رو تصمیم نداری انجام بدی میبینی شد. دقت میکنی؟ عزمک بعد عناتک و عناتک بعد عزمک و شهوتک بعد کراهتک و کراهتک بعد شهوتک و رغبتک بعد رهبتک و رهبتک بعد رهبتک، ترس و رجا، خوف و رجا، بعد و رجا که بعد یأسک، مایوس بودی که این کار بشه، یه دفعه دیدی شد، رجا پیدا کردی. مثلا در حقیقت انسان از آمدن باران، از همه شرایط هم یه دفعه میبینی ابر شد، در حقیقت خوشحال میشه. رجا که بعد یأسک، باران، ابر اومد تو آسمان، همه چی مهیاست، باران هم به قول بهادینی برف هم اومد یه متر دو متر هم نشست، دیگه خوشحال شد که دیگه اینجا رجا شد، که دیگه باران اومد، انشاءالله بعد باد اومد، همه این برفا رو بعد یأس شد بعد از رجا. یأسک بعد دست تو هم نبود، و یأسک بعد رجائک و خاطرک به ما لم یکن فی وهمک، یه چیزهایی خطور میکنه تو ذهنت، اصلا تو ذهنتو قبلا نه سابقه نداشته. تصمیمهایی که ما میگیریم خیلیش به خاطر خطورات ذهنی ماست، که اون خطور که میاد من تصمیم میگیرم، این خطور از کجا میاد؟ خاطرک به ما لم یکن فی وهمک و عذوب ما انت معتقده عن ذهنه، یه چیزی رو همیش برات آشکار بود، واضح بود، قطعا میدونستی، بعد به وقتش که میخوای استفاده بکنی و بگی میبینی یادت نمیاد. عذوبک و عذوب ما انت معتقده عن ذهنه، اون در حقیقت رفتنش، نبودنش، ما انت معتقده عن ذهنه و ما این که در حقیقت تو ذهنت هم چی بوده، معتقد تو بوده، ان ذهنه، رفتن او همچنان که خطور میاد، این در مقابل خطور رفتن این و نبودنش و فراموش کردنش، نسیانش. و مازال یعدد، چقدر تعبیر زیباست، میگه مازال یعدد علیه قدرته، همینجور پشت سر هم مسلسلوار قدرت حق رو بر من شمرد، التی هی فی نفسی، اونم قدرتی که در وجود خودم بود، التی لا ادفعها، قدرت بر این که یه دونه از اینا رو میخوام اشغال بکنم پیدا نکردم. حتی ظننت انه سیظهر فی ما بینی و بینه، این دو تا معنا شده، یه معنای اولی ظاهری که معنای ساده تر این است که گمان کردن که سیز هر زود است که قلبه بکنه فی ما بینی و بینه هو، زمیر بینه هو رو به کی بزنی؟ به امام صادق، بین من و بین او این داره قلبه ایجاد میشه، این معنای هم. اما معنای دقیق تری رو بعضی کردن، حتی زنن تو انهو، انهو یعنی که یعنی خدا، اینقدر قدرت خدا رو شمرد شمرد شمرد، زنن تو انهو خدا الان سیز هر ظاهر میشود بین من و بین امام صادق، انهو خدا سیز هر بینی و بین، اینقدر گفت خدا حاجب ندارد محجوب نیست و آشکار است و آشکار است و آشکار است، اینقدر شمرد اینها رو، حتی خیلی تعبیر بلندی ها، حتی زنن تو انهو سیز حرفی ما بینی و بینه، که انهو الان خدا بین من و او اصلا خدا حاجب میشه، خدا ظاهر میشه، اینقدر خلاصه صریح و آشکار قدرت الهی رو برای من شمرد تا دیگه من نتونم بگم خدا چرا محجوبه. لذا این سیز هر جواب اون جواب محجوب بودن است که ابتدا ادعا کرد. بله بگیم فی ما بینی و بینه او یعنی چی؟ و
همون چیزی که من در درونم بود آشکار بشه، همون چیزی که حضرت
اون میگفت فی ما در... نمیگفت فی ما بینی و بینه او، و میگفت اون چیزی که در درون منه،
یعنی اون که در درون من بود آشکار بشه در بین من، یعنی آشکار
انهو، ببینید انهو اگر بود انها یعنی اون همه این صفات، این صفات این در انهو یعنی در ضمیر مفرد برمیگردونه که انهو سیزها، که این در حقیقت او در حقیقت سید، چون سوالش از این بود چرا خدا آشکار نیست محجوبه، این جواب گرفته جواب رو که اینقدر خدا رو برای من ملموس و محسوس کرد، اینقدر آشکار کرد، اینقدر برای که دیگه غیر قابل انکار بود برام اون محجوب بودن، لذا انهو سید حرفی ما، که انهو اصلا ظاهر میشه الان بین من، دیگه ترسیدم که خدا رو دیگه با چشم ببینم، به قول سید حرفی ما بینه دیگه بلند شدم اومدم، انهو سید حرفی ما بینه و بینه، بعد داره که از اینجا به بعد در کافیه شریف ذکر نشده، ظاهرا اینجا مترجم آورده و البته حالا میخونیمش که مترجم آورده تو نسخه کافی که به عنوان نسخه اصلا، ایشون هم اینجا ستاره زده و تو پرانتز آورده، یعنی این اضافه ظاهرا از مترجم، احتمالا تو مقدمه لابد مترجم این رو یا مصحح نوشته این رو که در حقیقت چی هستش، این رو اضافه مال شما داره یا نداره؟ انهو ان بعض اصحابنا رفعه، یعنی همه نسخه‌های کافی که الان اینجا هست داره، پس مربوط به مصححه هیچ که اینو تصحیح کرده اول، همه دارن نسخه‌های مختلف، خب معلومه این مربوط برمیگرده به مصححی که اول تصحیح کرده و اینا تو نسخه کافی به عنوان نسخه اصل بوده، لذا تو پرانتز اومده، یا تو بعضی نسخه‌ها بوده که ولی چون نکته تکمیل بوده ایشو ذکر کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سی باشه خوب یه بحث مفصلی داره که اره این انجام الهی از اره این سوال بازه رو بکنیم، خوش خود از سوال شروع بکنیم که حجر نورا به اونجا که جعل اون ده خواه خبر موسا سرخا، یعنی اینو باید با هم همه شده بگیم لنترانی و لاتون اونجا بلنجا بگیم
حسن بستی که خیلی سلسله غرفا خودشون مفصل بحث بستی میتونن، این چطوری
آخه؟ بعضی میگن
خیلی
حسن بصری، حسن بصری چند تا این که قطعیه این چند تا بودنشون رو اول خلاصه تو تاریخ نگاه بکنید که چند تا هستن، بعضی میگن اونی که به اصطلاح چیز بوده کلامی بوده با اونی که صوفی بوده مختلفه، بعضی هم در حقیقت قائل شدن که نه اینا یکی هستن، دستشون درد نکنه ببخشید، اما در این حال اگر چند تا باشن خیلی واضح‌تره، اما اگر یکی هم باشن در این حال هم در مذمت هست شما در هم در مذمتش وارد شده هم در مدحش، بعضی شما در مدحش هم اومده اما در مذمت هم تمام شده یه وقت تاریخی هست
همیر بذارم تو زمین زمین و شاید اگه واقعا اون فرمشون یه مزار تو سلسله غرفا یه مشکلی پیش میاد
نه اون
حلقه واسط خود شده مشکل داری
نیست خیلی از عارفان دیگه هم بودن که معلومه که سنیان، اما این اظهار ارادت به حضرات معصومین میکردن،
نه اون کلمه که گفت این گویندشم شیطان و اون
حج میکنم کاری خلاصه کلمات در مذمت این ها اومده بعضی وقتا اینا میگن دو تا هستن، متکلمی هست و صوفی هست و جدا هستن، اعتقاداتشون هم جداست، به هم نزدیکن نیست، یعنی اینا همه امکان پذیره باید تحقیق بشه. حالا شدن تحقیقاتش، الان ما در صدد این نیستیم، ولی خب یه بحث جداییه. اما خیلی خلاصه تو صدد حسن بصری نیستیم، خیلی برای ما چیز ندارن، ولی خب اگر آدم صالح و صالح باشه لعنشون ما نکردیم به این عنوان، اونی که صالح باشه، اگرم فاسدن لعن میکنیم به تمام لعن، اگر امام لعنش کرده ما هم به تمام لعن، میخواد هر کی باشه.
ببخشید این استدلالی که حضرت آورد که اگر اعتقاد اینا درست باشه که سرانجام یکیه، خب این اشکال میشه که اون به اصطلاح منکر میگه که نه، وقتی که اگر اعتقاد من درست باشه این اعتقادات باطل باشه که این دارن، من دارم تو دنیا کیف هم میکنم، ولی شما
ولی در نهایت هر دو زندگیشون کیف اونام عبثه، یعنی خودشون هم میدونن که دارن کیف میکنن، دقت میکنن، اینم الان که داره این کارو میکنه کیف میکنه به هوایی که این درسته، به هوایی که این درسته داره کیف میکنه، نمیکنه که یعنی الان میرن حج، اگر برفرض بگیریم حج صحیح نباشه با همه سختیش میرن کیف نمیکنن، مکیف هم خیلی کیف میکنه دیگه، همه قضیه اون هم که زندگیش با یه عقایدی فکر کنه کیفش نیست که بشه مثلا حالا یه میوه بیشتری بخوره، یا اونم راه میافتاده میمده آخه، اونم راه میافتاده میمده اینجا میشسته میخندیده کیف میکرده، اینا میچرخیدن کیف میکردن، خلاصه هر دو داشتن کیف میکردن.
اون میگه من کیف کنم استاد، بگه بخوام از این کیف کنم میام اینجا کیف میکنم میچرخم،
خب اینم همین
گفت میرم عرق و شراب میخورم اونجوری کیف میکنم،
شما اینا میگه همین، چرا اینا میگه من میام اینجا میچرخم کیف میکنم، اینجا نمیدونم نماز و روزه میگیرم اونجا کیف میکنم، اونم عرق و شرابش میشه نماز و روزه اش کیف کردن، کیف میکنه شما روزه میگیری کیف نمیکنی، وقتی روزه میگه ان للصائم فرحتین، فرحتون عند اللقاء و فرحتون عند الافطار، وقتی که آدم نخورده حالا که میخوره مزه بیشتر نمیده از اون که دائم خورده، یعنی آدم اون وقتی که گرسنگی کشیده حالا میخوره مزهش بیشتر است یا نیست، خب این فرحتون عند الافطار اون کیف این نداره، ما داریم اگه تو دنیا هم فقط باشه این فرحه هم داره، همین جوری اگه دقت میکنه
بزنم کلی لذت
آره سری، یعنی همه مساوی میشه، هر به حضرت خیلی متقن اگه دقت میکنید بهش خیلی متقن دهری هم دیگه
درسته،
اینو خیلی ابن عبل اونجا رو ذکر نکرد، اما کلام حضرت برمیاد که این اعتقاد به خدا نداشته و معاقی
حالا کلی این بحث خیلی جدی الان فراوان میشه، خود
بیگ بنگ حالا میاد، بله حالا این اونجا روایات بعد میاد، یه قسمتش تو همینجا میاد، یه قسمتش تو کتاب توحید سلطو کنه مفصل تر، حالا تو یه قسمتش تو این روایات میاد،
حالا این دنیا خودش به وجود اومده، این اینا رو بهش میرسیم، این
اقوال مختلفیه تو اینجا که دنیا خودش به وجود اومده از ازل بوده، چون اینا قائلن که از قدیم ازل همینطور بوده، حضرت این رو تو همین ادامه روایت ثابت میکنه که نمیتونه از ازل بوده باشه، چون تغییر داره امکان نداره، حالا بعد بیانش رو میکنیم تو همین روایت دوم ختمش میاد، اما بعض از استدلالای دیگه تو همین روایت بعدی میاد، بعدش هم تو توحید صدوق میاد یا کتاب در حقیقت بحثای اصطلاح احتجاج، کتاب احتجاج طبرسی اونجا مفصل دو جلد احتجاجات رو آورده.